من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط صحت شرط بود. به تبع مرحوم شیخ عرض کردیم یکی از شروط صحت شرط عبارت است از اینکه مخالف کتاب نباشه، مخالف کتاب و سنت نباشه. در ارتباط با این مسئله صحبت میکردیم، آقای خوی یه بحثی رو مطرح کردن که این مخالفت با کتاب، کتاب به معنای قرآن یا کل تشریعات پروردگار متعال، چه به لسان پیامبر ابلاغ شده باشه و چه در قرآن وجود داشته باشه. ایشون ادعاشون این بود که بحث مخالفت با کتاب منظور با احکام شریعته، چه در قرآن باشه چه در غیر قرآن. ایشون برای فرمایش خودشون ادله‌ای رو ذکر کردن. اگر حکم شرعی درش باشه شامل میشه. همه تشریعات پروردگار. کتاب که در همون لوح محفوظ همه اینا وجود داره، حتی حدیث قدسی. و ما من غائبت فی السماء و الارض ما فرطنا فی الکتاب من شیء، همه اینها اونجا وجود داره. خب آقای خویی برای فرمایش خودشون به ادله استدلال کردن. از جمله ادله که آقای خویی بهش استدلال کردن عبارت است از این که ایشون می فرمایند که در برخی از روایات در کنار مخالفت با کتاب، مخالفت با سنت هم اومده، که این نشون میده که اختصاصا مخالفت با قرآن مد نظر نیست، بلکه منظور از مخالفت با کتاب مخالفت با کل احکام شریعت. من اجازه بدید بدین مناسبت روایاتی که در ارتباط با شرط رسیده رو بخونیم. اینا های محصل نیمدن و الا برای شما نشون میدادن قصه رو. من این روایات رو بخونم تا بعد ببینیم که خب در وسائل و شیعه با این آدرسی که من دارم جلد 18 صفحه 16 باب و ثبوت خیار شرط به حسب ما یشتر تانهی و کز و کل شرطن ازالم یخالف کتاب الله. من این روایات رو بخونم، آقای خویی میفهمن در کنار روایاتی که ناظر به مخالفت کتاب، مخالفت با سنت هم اومده. ما فقط در یک روایت اشاره به مخالفت با سنت، آیا دلالت بر حرف آقای خویی داره یا نداره. نکنید این روایتی که من میخونم روایت یک محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابی عبدالله میبخشید عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال سمعته یقول من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل. به این عناوینش دقت کنید، اینجا عنوان موافقت با کتاب مطرحه، در بعضی از روایات مخالفت با کتاب مطرحه. دارید شما؟
بله بله
من که روایت اولم دیگه. آره بله میدونم. پس من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، اما والمسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله. اون میگه که شرط مخالف رو نباید رعایت کنی، اما اون شرطی که وجوب وفا داره شرط موافقه. پس ذیل روایت میگه اون شرطی که وجوب وفا داره المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله، یعنی اون باید شرط موافقه با قرآن باشه. روایت بعد محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسن ابن محبوب مثله، روایت بعد و به اسناد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا يجوز. پس اینجا المسلمون عند شروطهم الا شرط مخالف، باز این تعبیر به کتاب الله. این دو تا روایت هیچ کدوم سنت نداشته، کتاب خدا بود، درسته؟ روایت سوم باز عن ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشرط فی الاماء لا تباع ولا توهب قال یجوز ذلک غیر المیراث فانها تورث لان کل شرط خالف الکتاب باطلون. از حضرت پرسید که یک کسی عمه رو میفروشه و شرط میکنه که لا تباع، من به این شرط بهت میدم که اینو نفروشی، و همچنین شرط میکنه که لا توهب بخشیده نشه. حضرت فرمودن اشکال نداره ولی نمیتونه شرط بکنه که این عمه به ارث نرسه، لا تورث نمیتونه. مثلا بگه من این عمه رو به تو میفروشم به شرطی که بعد از تو به ارث نرسه به بعدی ها، فانها تورث، این عمه به ارث میرسه به هر حال از اموال. بعد حضرت فرمودن لان کل شرط خالف الکتاب باطل، هر شرطی که مخالف با کتاب باشه باطله. نکنید دو تا روایت قبلی مخالفن لکتاب الله داشت، این داره که لان کل شرط خالف الکتاب باطل، هر شرطی که مخالف با کتاب باشه باطل. خب روایت چهارم احمد ابن محمد ابن عیسی علی ابن حدید عن ابی المغرا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال و ربحا فیه ربحا و کان المال دینا علیهما فقال احدهما لصاحبه اعتنی رأس المال و ربح لک. این دو نفر با هم شریک شدن و خلاصه سرمایه گذاشتن و بعد و ربحا فیه ربحن، بعد یه سودی کردن، بعد یکی بهش به دیگری میگه که اون رأس مال منو به من بده، سود مال توست. حضرت فرمودن اشکال نداره، بعد فرمودن که اگر شرطی باشه که مخالف با کتاب اللهه فهو ردن الى کتاب الله عز و جل. اینم بحث مخالفت با کتابه و کتاب الله هم تعبیر داره. من چجوری میتونم این صفحه خودم داشته باشم؟ شعر نکردم؟ بسیار خوب.
حدیث فعلک اگه دامش نمید اینه ما حلکه
تو چطه حاج آقا دوبه گذاشتم.
خب اونم ریزه، خب ببینم. بسیار خوب، اینم بعد مخالفت با کتاب الله بود. روایت پنجم، آره یعنی باید بر طبق قرآن عمل کرد، ای قرآن پذیرفت میپذیریم، اگه نپذیرفت نمیپذیریم.
اینجا به این کان شرط هم مخالف کتاب الله فاقر رد دونه کتاب الله.
اما روایت پنجم و به اسناد یعنی سفار عن الحسن ابن موسی الخشاب عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابی علیهم السلام عن علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرته شرطا فلیفعلها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. این روایت عمار مضمونش با اون بقیه فرق کرد، شرطن که حرم حلالن او احل حراما. حالا حلال قرآن یا حرام قرآن اینجا نداره دیگه، پس تنها روایتی که متفاوت بود این روایت عماره. خب این فکر میکنم روایت باب تموم شد، درسته؟ در باب دیگه روایت دیگه نبود. تو این روایات باب چیزی از بحث سنت نبود، فقط مخالفت کتاب بود، الا روایت معاویه ابن عمار که این روایت اسحاق ابن عمار بخشید، روایت اسحاق ابن عمار که این روایت اهل حرم حلالن او اهل حرامن داشت که با سنت نداشت. ممکنه این حلال قرآن و حرام قرآن باشه، میتونه عام باشه میتونه حلال و حرام قرآن باشه. پس تو این روایاتی که در این باب مرحوم شیخ خور آورده بود هیچ کدوم بحث سنت نداشت. پس آی خویی ناظر به کدوم روایتن؟ حالا من میخونم. مرحوم شیخ در مکاسب به یه روایات دیگه در این باب استدلال کردن. یه روایتش نبوی مروی، البته مرحوم شیخ میگن صحیحاً عن ابی عبدالله علیه السلام من اشترط شرطاً سوا کتاب الله عز و جل فلا یجوز ذلک له ولا علیه. این تعبیر سوا کتاب الله، پس بازم کتاب الله دیگه، سنت درش نیست، ولی تو این روایات شیخور نبود، نبوی مروی، ولی شیخ میفرمان صحیحه. یه روایتی هست که مرحوم شیخ بهش استدلال میکنن و المذکور فی کلام شیخ و العلامه المروی من طریق العامه، اون ادامهش اینه فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عز و جل فهو باطل. نکنید تعبیر مخالف با کتاب، موافق با کتاب، سوا کتاب الله، ما کان من شرط لیس فی کتاب الله، هر شرطی که در قرآن نیست، باز این یه مضمون دیگه است، ما کان من شرط لیس فی کتاب الله. مروی موثق عن امیر المؤمنین علیه السلام من شرط لامرته ای که بود تو اون روایات فلیف به لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا. و فی صحیحة الحلبی کل شرط خالف کتاب الله فهو ورد. این صحیح حلبی هم نبود. صحیحه ابن سنان من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله عز و جل فلا یجوز له ولا یجوز علیه ولا یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروط فی ما وافق کتاب الله که بود. صحیحه اخرى المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز، اینم مخالفه با کتاب. خب اون روایتی که ممکنه مد نظر آی خویی باشه روایت محمد ابن قیسه، و فی روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی من تزوج امراه اشترط علیه ان بیدها الجماع و طلاق قال خالفت سنه. یه خانومی ازدواج کرده و شرط کرده بر شوهرش ان بیدها الجماع و طلاق، این در اختیار من باشه. حضرت فرمودن خالفت سنه، این مخالفت با سنت کرده و حقی رو برای خودش قرار داده که اهل حق نیست. بعد حضرت حکم کردن که صداق و جماع به ید صداق و جماع و طلاق به ید شوهر باشه و ذالک السنه. دیگه روایت بعدی هم که ایشون نقل میکنه میگه و فی معناها مرسل ابن بکیر و مرسل مروان که همش در مورد نکاح و مهره. روایت بعد تفسیر عیاشی است قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأت تزوجها رجل و شرط علیها و علی اهلها ان تزوج علیها او هجرها و اتا علیها سریتن فهی طالق فقال علیه السلام شرط الله قبل شرطکم ان شاء وفا بشرطه و ان شاء امسک امرأته و تزوج علیها و تسرا و هجرها ان اتت به سبب ذلک قال الله تعالی فانکه هم مطاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و اللاتی تخافون نشوزهن. اینم روایت بعدی. پس ما یه روایت داشتیم که روایت محمد ابن قیس بود، حضرت فرمودن که این مخالف با سنته. آی خویی گفتن که در بعضی از روایات آره کلمه سنت هم اومده. ما در روایتی که روایت شروط نکنه روایت عرض داشتیم، روایت تعارض روایتن داشتیم، ولی در روایت شروط، در روایت شروط آی محترم سر کلاس هم هزنگ نزنی، شروط ما مخالفت با کتاب داشتیم، مخالفت با کتاب و سنت نداشتیم. فقط یه روایت بود، روایت محمد ابن قیس بود. آره دیگه بله.
اصل استدلال رو نفهمیدیم وقتی تقارن باشه که این ظهور در اینه که این دو تا با هم متفاوته.
آی خویی میفرمان که در اون بعضی از روایات که اومده مخالف با کتاب و سنت نباشه، پس شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشه باطله، نه صرفا مخالف با کتاب. پس اون جاهایی هم که مطلق اومده منظور مخالفت با کتاب و سنته. فرمانش آی خویی دو نوع تقریب میشه. یه تقریبش حمله مطلق بر مقیده، در بعضی از روایات صرفا مخالف با کتابه، در بعضی از روایات مخالف کتاب و سنته. ما مطلق رو بر مقید حمل میکنیم، پس اونجا هم که کتابه یعنی کتاب و سنت.
ما در مقصود که شک نداشتیم، الان در الان کتابی که اینجا تقارنه باز میخوام بگم لوح محفوظه، باید بگم قرآن دیگه.
اونجایی که در کنار سنته میشه قرآن. کتاب اگر در کنار سنت اومد منظور قرآنه. به قرینه چی؟ به قرینه اینکه سنت رو آوردن. ولی نا کنید یه تقریب استدلال آی خویی اینه که ما یه روایاتی داریم مطلق، یه روایاتی داریم مقید. اون روایات مطلقمون به روایات مقید تغییر میخوره، مثل اعتق رقبه و اعتق رقبه تن مؤمنه که حالا بحث اصولمون هم اتفاقا همین حمله مطلق بر مقید.
اینو که آقای خویی نگفتن،
این تقریبو نکردن، ولی یه تقریب کلامه. تقریب دوم کلام اینه که ما از تعبیر کتاب و سنت در این روایات میفهمیم پس کتاب در تمام موارد منظور کتاب قرآن نیست، بلکه منظور تمام احکام شریعته. چون در این روایت گفتن هر چی مخالف کتاب و سنت باشه باطله، پس کتاب در اونجاها صرفا کتاب نبود. کما این که روایت اسحاق ابن عمارم که میگه شرطی که حلال رو حرام کنه حرامی رو حلال کنه، اون در حقیقت میتونه ناظر به چی باشه؟ ناظر به جمیع احکام شریعت باشه. خب این استدلال اول آی خویی که عرض کردیم فقط یک روایته. آیا روایت محمد ابن قیس میتونه بر مطلب دلالت کنه یا نمیتونه؟ من مخالفت با سنت رو عرض کردم
و
اهل حلالن حرمه. خب با توجه به کثرت روایت کتاب الله میتونه این حلال و حرام قرآن باشه دیگه، نه همه حلال و حرام شریعت.
بعد باز دوباره با سنت که جمع کردیم، با یه روایت مرسله که جمع کردیم چی شد؟
خب فرمایش آی خویی رو میگید یا عرض ما رو میگید؟ آی خویی که آی خویی فرمودن که ما به هر حال روایتی داریم که مخالفت با سنت هم گفته این شرط باطله. آیا مخالفت با سنت باطله؟ پس کتاب در تمام اون موارد منظور قرآن نیست بلکه احکام شریعته، چون منظور از اون کتاب احکام شریعت است. پس به هر حال با این روایت جور در میاد دیگه، هیچ رابطه ناجوری ندارن که ما بخوام بینشون جمع کنیم.
فهمیدین که یک لغتی که هم کتاب دارن سنت چیه؟ این کتاب اینجا باز قرآنه؟
آره دیگه، این قرآنه به قرینه سنت.
چرا؟ این کتاب رو ما اونجا بگیریم، ما اینجا خواستیم که
خب این قرینه داریم دیگه، از اجتماع است دیگه. وقتی مجتمع بشه کتاب و سنت، هر کدوم معنای خاص خودشو میده. وقتی افتراق داشته باشه معنای عامشو میده. کتاب وقتی که با سنت میاد، این قرینه ای که منظور از کتاب در برابر سنت است که اون میشه قرآن. کتاب به تنهایی که میاد یعنی احکام الله.
بعد این اضافه ای کتاب الله خودش
از این بابت که همه احکام اضافه
بکنه. وقتی میگیم الکتابی کتاب مبین، همه خوبه، ولی که این کتاب الله رو بخوایم بگیم اون دو محفظه،
این کتاب الله نیست.
چون هرچی نمونه بیاریم کتاب مطلقه دیگه، باز اضافه به خدا شدنش،
یعنی به او کتاب الله اطلاق نمیشه منظورتون؟ چرا؟ یعنی اطلاق نشده مثلا، ولی منصوب به الله دیگه، اونم که در لوح محفوظه. بسیار خوب، این استدلال آقای خویی بود. البته حالا به این دو طریقی که من عرض کردم ایشون استدلال نکردن، ولی خب استدلال آقای خویی این بود. روایت تفسیر عیاشی اتفاقا امام به آیات قرآن استدلال میکنه، یعنی به سنت استدلال نمی‌کنن. اما روایت تفسیر عیاشی به لحاظ مضمونی مشکلی داره که حالا بهش می‌پردازیم.
اگه شرط الله قبل شرط کنه، این عام از قرآن و سنت نیست، شرط خدا قبل شرطش
هست. خب مشروط بر این که سنت هم بگیم شرط الله، اطلاق شرط الله. ولی حضرت برای این که شرط الله قبل شرط کن با آیات قرآن دارن استناد میکنن،
سنت شرط خدا نیست.
و حضرت همین که تطبیق به آیات میکنن، پس شرط الله منظور اون چیزیست که خدا در قرآن گفته. خب به نظر میاد این استدلال اول آقای خویی که استدلال تمامی نیست. به هر حال روایات عموما ناظر به کتاب الله، کتاب الله هم انصراف به قرآن داره. صدق کتاب الله بر تمام احکامی که خداوند متعال جعل و تدوین کرده در حقیقت با عنایت که ما بگیم اونم کتاب اللهه. این که این روایت اومده به هر حال خالفت سنه، این خانم مخالفت با سنت کرده، این خب یه مضمون دیگه است، ولی ناظر به این نیست که کتاب الله در اونجا به معنای مطلق تشریعات پروردگار. اون روایات ناظر بر اینه که شرط مخالفه با کتاب باطله، ولی حالا این روایت بحث سنت هم مطرح میکنه. ما این روایت رو بعد به لحاظ سندی بررسی کنیم، بعد به لحاظ دلالی هم بررسی کنیم. فقط به این نکته توجه کنید، چون اون روایات قبلی از بعضی از اینها انحصار فهمیده میشد، الا شرطن، یعنی اگر مخالفت با کتاب نداشته باشه دیگه مشکل نداره. او انحصارش با روایت محمد ابن قیس نمیسازه. یعنی اگر میگفتن شرط مخالفه با کتاب باطله، بعد در یه روایتی میگن شرط مخالفه با سنت هم باطله، مشکل نداره، هم شرط مخالفه با کتاب باطله، هم شرط مخالفه با سنت باطله. اما در اون روایات حذف فهمیده میشد، چون حذف فهمیده میشد بعد با روایت محمد ابن قیس ناسازگاره. حالا که ناسازگاره، اما با هم قابل جمعن، که آی خویی میفهمن جمعش همینه که کتاب الله رو توسعه بدیم، و اما قابل جمع نیستن، بعد میشه تعارض و بعد احکام تعارض جاری کنه. خب اینم گفتن آی خویی، این دلیل اولشون بود.
تعارضش بد منطقیه، ما بگیم فقط کتاب الله و قرآن، یعنی شرط اگر با حرامای دیگه بود اشکال نداره، فقط حرامایی که در قرآن اومده جای این تفکیک اصلا هست.
خب اینم بازای خویی میگه. بسیار خوب. آی خویی دلیل دومشون مناسبت حکم و موضوعه. آی خویی فقط مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که به هر حال منظور از کتاب الله در اینجا فقط قرآن نباشه، بلکه عام از قرآن و سنت باشه. چون ما بین احکام موجوده در قرآن و احکام موجوده در سنت تفاوتی نمیبینیم. اگر قرار شرطی باطل بشه چه فرق میکنه که این مخالف حکمی از احکام قرآن باشه یا مخالف حکمی از احکام سنت باشه. به هر حال آقای خویی میفرمایند که مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که ما بگیم اینجا شرط مخالف با کتاب و سنت هر دوش باطله. خب در حقیقت پیش زمینه فرمایش آقای خویی اینه که خودشون هم تصریح میکنن که ما هیچ فرقی بین احکام موجود در قرآن و غیر قرآن نمیبینیم، چه اونهایی که به لسان پیغمبر بیان شده چه اونهایی که به لسان آیات قرآن بیان شده، همه در یه حدن. چون تفاوتی نیست، اگر گفتن شرط مخالف با کتاب باطله، خب شرط مخالف با سنت هم باید باطل باشه. آی خویی اینجا تنقیح منات مطرح نمی کنن، مناسبت و حکم موضوع میگن. چون یه تقریب ممکنه تنقیح منات باشه، یعنی به همون مناتی که مخالف با کتاب شرط مخالف با کتاب باطله، به همون منات شرط مخالف با سنت باید باطل باشه، درسته؟ ولی آی خویی بحث تنقیح منات مطرح نمی کن. فهمن این مناسبت و حکم موضوع. مناسبت و حکم موضوع گاهی وقتا موجب تعمیم موضوع میشه و گاهی وقتا موجب تزییق موضوع میشه. برزن توجه کنید، همیشه مناسبت های حکم موضوع گاهی وقتا موجب تعمیم موضوع میشه، گاهی وقتا موجب تزییق موضوع میشه. اینجا مناسبت و حکم موضوع موجب تعمیم موضوع شده. تعمیم موضوع شده یعنی به هر حال تناسب بین بطلان شرط با چیه؟ با کل مخالفت با احکام شریعت. معنادار نیست که ما بگیم با بعضی از احکام شریعت اگه مخالفت کرد این باطله، با بعضی دیگه از احکام شریعت اگه مخالفت کرد جایزه. این فرمایش های خوست. خب این بحث مطرحه که چرا بعضی از احکام رو خداوند متعال در قرآن آورده و بعضی از احکام رو خداوند متعال در قرآن بیان نکرده؟ آیا بین این احکام میخواسته خدا بگه تفاوت وجود داره؟ یعنی این احکام احکامی است که مثلا در رتبه اول اون احکام دیگه در رتبه ثانی، یا نه؟ یه بحثی است که در تفسیر بیشتر آقایون مطرح میکنن، در غیر تفسیر کمتر بهش پرداختیم. یعنی ما مثلا در فقه یا اصول از احکام درجه یک یا درجه دو یا درجه سه بحث نمی کنیم، اما از اهم و مهم بحث می کنیم. ما مثلا میگیم حکم اهم، حکم مهم. حکم اهم خب احکام مثلا درجه یک ماست که اندت تزاهم هم اونها مقدمه بر بقیه احکام. ولی ما در اهم و مهم ندیدم کسی بگی که یکی از وجوه اهمیت حکم اینه که در قرآن بیان شده باشه. خب ولی فلسفه این که خدا بعضی از احکام در قرآن بیان کرده بعضی از احکام در قرآن بیان نکرده، این فلسفهش چیه؟ آقایون میفهمن این که احکام در قرآن محتمل باشه که از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار باشن نسبت به احکام سنت، این بعید میشه به نظر میرسه. چون ما گاهی وقتا میبینیم احکامی در قرآن مطرح شده که در اون درجه از اهمیت هم نیست. مثلا بعضی از آداب گاهی وقتا در قرآن مطرح شده ولی گاهی وقتا یه واجباتی در قرآن مطرح نشده. مثلا نماز که اینقدر خدا بهش اصرار داره، احکام نماز رو در قرآن الا قلیل بیان نکرده دیگه. مثلا اوقات نماز رو بیان کرده، چند تا از اون واجبات اصلی نمازم اونم با خلاصه تأمل و دقت. مثلا اینکه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، میگیم این ارکعوا یعنی مثلا رکوع در نماز، سجده یعنی سجده در نماز. که حالا خدا بیاد بگه این عقیم و سلا نمازی که من میگم رکوعش چیه سجدش چیه. به خاطر این میان مطالعات میدانی در ارتباط با احکام قرآنی این نظریه رو نفی میکنه که حتما اینا یه اهمیت فراوانتری رو داشتن از این جهت. اما از اون طرف خداوند متعال به بعضی از سنت ها مثلا میپردازه که خلاصه لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. مثلا شما اگه میخواد وارد یه خونه بشید حتما سلام کنید، اجازه بگیرید. یه چیزایی رو مثلا و ازا کانو معه علی امر جامعه لم یذهب حتی یستأذنوا یا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. یه چیزایی رو خدا در قرآن مطرح میکنه که شاید به لحاظ اهمیت در اون درجه نباشه، اما ادامه همینه دیگه. بله آره، فاذا تعمتم فانتشروا ولا مستنسین الحدیث. یعنی ما مثلا میدونیم که نماز خیلی رتبش مهمه، یعنی از آدابی که در قرآن بعضی از آدابی که مطرح شده رتبش خیلی بالاتر، ولی احکام نماز رو خدا بیان نمیکنه.
اهمیت رو الان خود قرآن تصریح کرده یا نه؟ ما
که چی؟ که نماز اهمه؟
مثلا
اون
احکام که مدرحمت از این احکام اجتماعی مثلا اهم میشه. کجا معلوم شده این احکام اجتماعی اهم میشه؟
خب با توجه به اون چیزی که ما از خود سنت فهمیدیم، از خود قرآن اصرارش بر بحث اقامه صلات، خدا چقدر بحث اقامه صلات مقیمین از صلات اینا رو مطرح میکنه. ولی خب اصلا صلات چی هست؟ احکامش چیه؟ چجوری باید بخونیم؟ مثلا ما قبله رو داریم در قرآن، مواقیت صلات رو داریم، بعضی از اجزاء رئیسه رو با چیز داریم، چی میفهمید؟ طهارت و قبله و خب اجزاء نماز رو نداریم، حالا قبله رو داریم، اینا خوبه درسته. قرائت و فقره و ما تیسر من القرآن، نه قرائت رو کجا داریم؟ خب فقره و ما تیسر به کمک حدیث این قرائت در قرآن، قرائت در صلاته.
اصل نماز خب بر اهمیتش بالا دید، ایناش هم گفتم، حالا جزئیات دیگه شاید اهم نبوده دیگه، نگفت
خب ما از مجموعه قرآن یا دین اهمیت مثل نماز رو فهمیدیم، اما خداوند متعال احکام نماز رو بیان نمی‌کنه.
قرارش برای
احکام روزه رو هم بیان نمی‌کنه.
نقض این بود که یک حکمی رو بیاریم در یک عملی که واقعا
خب به هر حال نمازی که اینقدر مهمه، خب ما نماز باطل داریم می‌خونیم. یه وقت شما میگید این احکام در صحت و بطلان نماز هیچ نقشی نداره، یه وقتی که میگید نقش داره. شما از مجموعه دین فهمیدین ان قبلت قبل ما سواها، اگه پذیرفته بشه بقیهش پذیرفته میشه. بعد هم میگید در دین اومده که اگر اینطوری باشه شرایطش اجزای نمازتون اینطوری باشه نمازت باطله. خب چرا خدا همینی که ان قبلت قبل ما سواها رو نمیگه؟ بعد میره یه چیزایی رو خداوند متعال در قرآن میگه که از اون درجه اهمیت برخوردار نیست. حالا من فقط صورت مسئله رو گفتم، دارم اشاره میکنم به بعضی از حرفها. این خودش جای بحث داره که واقعا چرا احکامی در قرآن، بعد بعضی از احکامو که خدا در قرآن میفهمد تلک حدود الله، اینا حدود الهی هن و من یتعدی حدود الله فقط ظلم نفسه، مثلا اینا حدود الهی هن که ما بر شما بیان کرد. پس یک نظریه اینه که علت این که خداوند متعال یه احکامی رو در قرآن مطرح میکنه و یه احکامی رو مطرح نمیکنه به خاطر اهمیت این احکامه. عرض کردم در جواب گفتن به صورت میدانی که خب ما میبینیم یه احکامی از اهمیت کمتری هم مطرحه، خداوند متعال در قرآن مطرح میکنه. اما از اینها نظریه دوم اینه که احکامی که خداوند متعال در قرآن مطرح کرده احکامی است که مردم و جامعه اون زمان بیش از همه بهش مبتلا بودن، و احکامی که در قرآن بیان نشده اون احکامی است که درصد ابتلاء به اون احکام کمتر بوده. اینا یه سنت‌های جاهلی داشتن که این سنت‌های جاهلی باید تغییر می‌کرده، مردم دقیقاً مبتلای به این قضیه هستند. مثلا همین آیه که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، بعد ادامه که خداوند متعال می‌فرماید خلاصه فاذا تمتم فانتشروا ولا مستنسین الحدیث فما ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم والله لا یستحی من الحق. شما میان میشینین پیش پیغمبر تا آخر شب، پیغمبر کار داره، زندگی داره، نه یک زن، چند تا زن داره، خلاص کار زندگی داره. این نزالکم کانه یا زن نبی، پیغمبر اذیت میکنه، فیستحی منکم، روش هم نمیشه به شما مسلمان ها میگه بابا بلند شین برین، ما کار زندگی داریم. الله لا یستحی من الحق، خدا که خجالت نمیکشه که حقیقتو به شما ها بگه. خب این مورد ابتلاء دیگه، مثلا پیغمبری که الان هادی امته، امیر جامعه است، مردم رو باید سامان بده، اینا میان اذیت میکنن، نمیشه اینو واگذار کنن مثلا به عصر امام باقر و امام صادق، اصلا موضوعش منتفی میشه. میگن نه، پیغمبر نباید اذیت بشه، وقتی رفتید زود بلند شید برید بیرون. مثلا این از این طرف یه سنت‌های جاهلی وجود داشته اون زمان، همین سنت‌های جاهلی باید برچیده بشه، باید قرآن باش مبارزه کنه. مثلا فرض کنید اینکه بدون اذن وارد خونه می‌شدن، اصلا این سنت جاهلی بود، اصلا لازم نبوده اجازه بگیرن، مثلا یه دفعه آقای سرکلش تو خونه پیدا می‌شد. این خب یه روایتی هست که عایشه کنار پیغمبر نشسته بود، کسی اومد وارد شد و دید، بعد به پیغمبر گفت مثلا. خلاصه به هر حال اینا یعنی اصلا سر و کله شون یه دفعه تو خونه آدم پیدا می شده دیگه. من بقیه شو نگفتم شانسا نه. خب اینو نمیشه، اینو نمیشه تأخیر انداخت بریم. مثلا بحث زهار رو خدا در قرآن مطرح میکنه، بحث ایلاو رو در قرآن مطرح میکنه، مباحث ازدواج و طلاق رو مطرح میکنه. اینا مسائل بوده که درگیری های اجتماعی فراوانی بهش بوده و چون خیلی مورد ابتلا بوده، اینا چون ابتلا فراوانی بوده و کثیر ما مردم باش سر و کار داشتن، مشکلاتی داشتن، خدا مطرح. این نظریه دوم اینه دیگه، نظریه دوم به خاطر شدت ابتلا مردم این روایت مطرح میشه. پیغمبر خب اون چیزی که به وسیله قرآن مطرح میشده بقیهش رو پیغمبر تدریجی مطرح میکردن. ما خیلی از احکام خب میبینیم به لسان ائمه خودمون داریم، اصلا به لسان پیغمبر هم نداریم. اینها به خاطر بیشترین ابتلا مطرح شده. خب اگه معجزه در فصاحت و بلاغت باشه که سازگاره، ولی اگر در محتوا باشه منافاتی نداره با خالد بودن قرآن. ولی به هر حال حالا اینم یه نظریه است. خب میگم مگر نماز مورد ابتلا نبوده؟ مگر روزه مورد ابتلا نبوده؟ اینا هم مورد ابتلا بوده. حالا اینا نظریه‌های مختلفی است. نهایتاً اینه که فقها به این نتیجه رسیدن که بین حکم قرآن و حکم غیر قرآن تفاوتی نیست. زودن ما نمیفهمیم که چرا بعضی از احکام در قرآن اومده و بعضی از احکام در قرآن نیومده. اون آقایی که آراء باطلی داره، او ادعاش این بود که پیغمبر اگر به جای 60 سال 100 سال عمر می‌کردن، قرآن ما مثلا 60 جزء می‌شد. آره. ایشون میگه که حرفش اینه که اصلا 30 جزء بودن قرآن، یعنی قرآن به این اندازه بسته شده، اینا به ظروف تاریخی پیغمبر برمیگرده. چون پیغمبر دیگه عمرشون تموم شد، دیگه قرآنی نازل نشد. ولی اگه پیغمبر همینطور زنده بودن، لعل و چه بسا آیاتی بر پیغمبر نازل میشد همینطور. مثلا ما یه قرآن 60 جزء این داشتیم. هره. یعنی ایشون میگه که دلیلی نیست که قرآن از اول تا آخر باید 30 جزء می بود، نه مثلا یه جزء بیشتر، نه یه جزء کمتر. کما که اگه پیغمبر زودتر فوت میکردن، شاید ما 25 جزء قرآن داشتیم. حالا من میخوام بگم که آخرش فقها به این رسیدن که بین حکم قرآن و حکم خلاص سنت تفاوتی نیست. اون جهت رو باید پیداش
کرد.
اون جهتش چیه میگن نمیدونیم. البته در این که خدا قرآن رو کتاب قانون معرفی نمیکنه، موعظه شفاء ذکر، یعنی قرارش نبوده یک کتاب قانون بنویسه. مثلا توزیع المسائل خدا نمیخواسته نازل کنه، بلکه بیشتر آیات قرآن وعظ است و ذکر است و موعظه است و نصیحت است و تهدید و تنذیر و تبشیر و اینهاست دیگه. یه بخشش احکامه، به خاطر این بیان احکام شرعی به عنوان هدف اصلی قرآن نیست. قرآن یه کتابی است، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب و طهاره یا کتاب و صلاح، اینطوری نیست مثلا از اینجا شروع بشه. بیشتر موعظه، ذکر، شفاء، اینه دیگه. خود قرآن هم همینطور خودشو بیان میکنه. چی برای اهل بیت؟ از بعضی از روایات در میاد که اونها از بواطن قرآن میفهمن، یا مثلا یه جوری قرآن رو تفسیر میکنن که ازش میفهمن، یعنی در قرآن از بعضی از روایات این چنین برمیاد، ولی شاید از بعضی از روایات دیگه غیر از این در میاد. یعنی این که مثلا خود آیاتی که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، حالا ما فرطنا فی الکتاب من شیء تفسیر موسع، یعنی هر چی از دانش، فیزیک، شیمی، پزشکی، هر چی بخوای تو قرآن هست. حالا این هیچی. بعضی میگن ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی در اون مقصود این کتاب که هدایت است. مثلا شما یک کتابی در حوزه فرض کنید فقه یا اصول نوشتید، میگه هیچی فروگذار نکردم، همه چیزو آوردم، یعنی همه چیز در موضوع کتاب. خب قرآن که موضوعش هدایته، یعنی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، همه چیز در موضوع هدایت هست. خب پس باید احکام نماز هم باشه دیگه، احکام روزه هم باید باشه دیگه. اونا میگن ما فرطنا فی الکتاب من شیء، پس همه چیز در قرآن هست، من و شما نمیفهمیم. کی میفهمه؟ و من عنده علم الکتاب میفهمه، اونی که علم قرآن نزدشه اون میفهمه. پس ائمه میتونن از همین قرآن در بیارن، پس در قرآن اون هست. ولی فعلا بحث ما اینه که چرا در ظاهر قرآن نیست، اونی که همه میفهمن، که خدا فرموده تدبر کنید، بخونید، عمل کنید. ذالکم یعظبه من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی اونی که شماها باید موعظه بشید به وسیله این و وعظ بشید. اللهم صل علی